فصل دوم. حقیقت این است که این کار چندان باب طبعم نبود. درست است که تصمیم گرفته بودم بازی کنم، اما هیچ فکر نکرده بودم که این کار را با پول دیگران و برای آنها شروع کنم. حتی از این حال کمی گیج شده و وقتی به سالن بازی وارد شدم پکر بودم. از همان نگاه اول دلم از همه چیز آنجا به هم خورد. تحمل این چاکرمنشی که در پاورقی های روزنامه های تمام دنیا، خاصه روزنامه ها و مجلات روسی دیده می شود، برایم دشوار است. تقریبا هر سال بهار پاورقی نویسان درباره دو چیز قلم فرسایی می کنند. یکی شکوه خیره کننده و تجمل فوق‌العاده قمارخانه های مراکز آب معدنی کنار راین و یکی تلهای سکه طلایی که به قول آنها روی میزهای بازی توده می شود. ولی آخر چرا؟ کازینوها که بابت این تبلیغات به این آقایان پولی نمیدهند. اینها همینطور بی‌غرضانه فقط از راه خوشخدمتی داستانهای خود را به این اوهام می‌آرایند. در سالن‌های زشت این قمارخانه‌ها هیچ شکوه خیره کننده‌ای نیست و نه فقط تل طلایی روی میزها توده نمی‌شود، بلکه می‌شود گفت که آنجا چندان طلایی به چشم نمی‌آید. البته گاهی اتفاق می‌افتد. آن هم نه هر سال. که دیوانه پولداری، انگلیسی یا آسیایی ثروتمندی، یا مثلا ترکی چنان که همان سال از آن سر دنیا راه گم می کنند و می آیند و ظرف مدت کوتاهی مبالغ هنگفتی می برند یا می بازند. باقی بخت آزمایان جز چند گلدن مایه نمی گذارند و به طور متوسط پول فراوانی روی میز دیده نمی شود. وقتی به سالن رولت وارد شدم و این اولین بار بود که به این جور جاها می رفتم، تا مدتی راضی به بازی نمی شدم. از این گذشته جمعیت زیاد بود. اما اگر تنها می بودم هم گمان می کنم بیشتر دلم می خواست برگردم و اصلا بازی نکنم. اقرار می کنم که قلبم به شدت می تپید و هیچ آرام نبودم. یقین داشتم که به این سادگی، یعنی در همان وضعی که آمده بودم، رولتنبورگ را ترک نخواهم کرد و از مدتها پیش در این باب تصمیم خود را گرفته بودم. می دانستم که بیشک اتفاقی برایم خواهد افتاد که در سرنوشتم اثری عمیق و قطعی خواهد داشت. باید چنین باشد و همینطور هم خواهد شد. هرچند که امیدم به این که از این چرخ نصیب قابل ملاحظه‌ای ببرم مضحک بود، عقیده معمول همگانی را که بنا به آن امید برد به کلی احمقانه است، مضحک‌تر می دانستم. اصلا چه کسی گفته که قمار از شیوه های دیگر تحصیل پول، حتی از تجارت، ناپسندیده تر است؟ درست است که در قمار از 100 نفر 1 نفر نصیبی میبرد، ولی من به این جنبه بازیکاری ندارم. به هر تقدیر من تصمیم داشتم که ابتدا فقط تماشا کنم با دقت و آن شب هیچ قدم مهمی بر ندارم. اگر چیزکی نصیبم میشد فقط از سر تصادف میبود و گذرا و قابل ملاحظه نمی بود. فرض من این بود. از این گذشته می بایست خود بازی را یاد بگیرم، زیرا هرچند توضیحات بسیاری را با نهایت علاقمندی درباره چرخ بخت خوانده بودم، تا به چشم خود شیوه بازی را نمی دیدم، از خوانده هایم چیزی دستگیرم نمی شد. ابتدا همه چیز به نظرم بسیار کثیف می رسید، اخلاقاً پلید و سیاه. منظورم ابداً ده‌ها و صدها پول جوی بیقراری نیست که دور میز رولت جمع می شوند. من در میل مردم به بردن هرچه بیشتر و سریع‌تر پول هیچ چیز ناپاکی نمی بینم. من حرف آن مدعی را یاوه می شمارم که با شکم سیر و خیال راحت درس اخلاق می دهد و در جواب کسی که در توجیه بازی خود عذر می آورد که کلان بازی نمی کنم می فرماید دیگر بدتر، زیرا این نشانه حقارت حرص است. انگاری حرص حقیر و طمع بلند همتانه با هم فرقی دارد. مسئله نسبی است. آنچه برای روتشیلد حقیر می نماید برای من کلان است. درباره برد و سود ورزی حقیقت این است که مردم نه فقط دور میز رولت و بساط قمار، بلکه همه جا همیشه سعی می کنند که چیزی از چنگ حریف بیرون آورند و در جیب خود بگذارند. اما اینکه بهره یا سود به طور کلی چیز پلید یا ناپلیدی است، بحث دیگری است و من اینجا سر پرداختن به آن را ندارم. از آنجا که من خود سخت در بند برد اسیر بودم، تمام این حرص یا بگوییم پلیدی طمع پول از همان اول ورودم به سالن بازی می شود گفت بیشتر به من می چسبید و با وجودم عجین تر بود. از همه خوشایندتر این است که بازی کنندگان از هم رو در بایستی ندارند و خجالت نمی کشند و صاف و پوست کنده کارشان را می کنند. اصلا چه معنی دارد که آدم خودش را گول بزند؟ هیچ کار از این بیهوده تر و ناعاقلانه تر نیست. در اولین نظر از همه زشتر و ناخوشایندتر نقاب متانتی است که این اراذل دور میز بر چهره میزنند و جدیتی که هنگام بازی از خود نشان میدهند و احترامی که به این چرخ میگذارند. به این دلیل است که اینجا میان آنچه بازی ناپسند میشمارند و آنچه بازی پسندیده دانسته میشود و برای بایستگان جایزه است، تمایز چشمگیر است. دو شیوه بازی هست. یکی بازی آقا منشانه که شیوه به اصطلاح جنتلمن هاست و دیگری بازی عوام که حریصانه است و به نشان پولجویی مشخص است. مرز میان این دو نوع بسیار نمایان است و چه زشت. یک جنتلمن ممکن است 5 یا 10 لویی طلا به بازی بگذارد، نه بیشتر. اگر بیشتر بگذارد استثنایی است، یا اگر بسیار ثروتمند باشد 1000 فرانک، ولی قصدش فقط بازی و تفریح است. فقط می‌خواهد روند برد یا باخت را تماشا کند و ابداً توجهی به خود برد یا مبلغ آن ندارد. اگر ببرد ممکن است مثلا به صدای بلند بخندد یا به یکی از اطرافیانش لطیفه‌ای بگوید، یا ممکن است بار دیگر بازی کند یا بر مبلغ مایه بیفزاید. اما انگیزش فقط کنجکاوی است و مشاهده چگونگی سیر بخت و حساب احتمالات و نه حرص بردن پول که از رذالت است. خلاصه این که همه این میزهای بازی را از رولت گرفته تا بازیهای دیگر وسایل تفننی می شمارد که برای لذت او ترتیب داده شده است. او به خود اجازه بدگمانی نسبت به بانک نمی دهد و حتی خیال تقلب کروپیه و طلاهایی که رونق بانک بر آنها استوار است در ذهنش راه ندارد. حتی نشان تشخص و بلند نظریش آن است که گمان کند که همه کسانی که در کنارش اطراف میز بازی‌اند و یکی دو گلدنشان به جانشان بسته است، مثل خودش ثروتمند و آقا منشند و فقط برای تفریح و سرگرمی بازی می‌کنند. این بیخبری کامل از واقعیت و این نگاه خالی از بدگمانی بر مردم، البته از بزرگمنشی و خصلتی نجیبانه است. من مادران بسیاری را می‌دیدم که دختران 15-16 ساله خود را به کنار میز پیش می بردند و چند سکه طلا در دستشان می گذاشتند و شیوه بازی را برایشان توضیح می دادند. این دوشیزگان جوان می بردند یا می باختند و در همه حال لبخند بر لب داشتند و بسیار راضی بودند. ژنرال ما هم با جسارت و متانت بسیار به میز نزدیک شد. پیش خدمتی پیش دوید تا صندلی برایش کنار میز بگذارد، اما ژنرال اعتنایی به او نکرد. مدتی دراز طول کشید تا کیف پولش را بیرون آورد و باز هم مدتی دراز تا 300 فرانک طلا از آن بردارد. روی رنگ سیاه مایه گذاشت و برد، اما برد خود را جمع نکرد و همچنان روی سیاه گذاشت و بار دیگر سیاه برد. این بار نیز بردش را بر نداشت و چون این بار سرخ برنده شد، 1200 فرانک باخت. او خندان از میز دور شد و توانست خود را در اختیار آورد. من یقین دارم که در آن حال اگر تیغش میزدی خونش جاری نمیشد، اما به روی خود نیاورد. ولی اگر پولی که گذاشته بود 2 یا 3 برابر می بود، طاقتش را نمی داشت و تلخکامیش ظاهر می شد. حالان که در کنار من یک نفر فرانسوی بود که نزدیک 30,000 فرانک برد و بعد همه را باخت و خم به ابرو نیاورد. کسی که به راستی آقا منش باشد، حتی اگر تمام هستی خود را ببازد، نباید پریشانی در خود ظاهر سازد. قدر پول باید به اندازه این از یک جنتلمن ناچیز باشد که نبودش نتواند آرامش او را برهم زند. البته شرط نجابت حقیقی این است که اصلا متوجه این لجنی که دور میز می جوشد و اوباشی که در آن لجن پول می جویند نشوی. اما از طرف دیگر گاهی طریق عکس، یعنی توجه بسیار، کمتر از آن نشان اشرافیت نیست. یعنی باز کردن چشم بر همه چیز و باریک شدن بر دقایق و مشاهده بازیکنان و حقارتشان با دقت یک ذره بین. منتها به این شرط که خیلی اوباش و لجن تالار بازی را به صورت نوعی سرگرمی ببینی، به صورت نمایشی که فقط برای تفریح تو ترتیب داده شده باشد. البته ممکن است که آدم خود را به زور در این جمع جا کند، اما باید چشم به اطراف خود داشته باشد، با یقین کامل که تماشاگر است و یکی از آحاد جمع نیست. اما از سوی دیگر مشاهده بیش از اندازه دقیق نیز شایسته نیست و باز می شود گفت که از آقا منشی دور است، زیرا این نمایش به هر تقدیر ارزش آن را ندارد که یک شخص بزرگ منش بیش از اندازه در آن باریک شود. اصلا به طور کلی کمتر نمایشی است که ارزش مشاهده بیش از اندازه یک آقا منش راستین را داشته باشد. با همه این حرف ها من شخصا گمان می کردم که اینها همه خیلی هم ارزش مشاهده و مطالعه دقیق را دارد، خاصه این که من خود فقط به قصد تماشا نیامده بودم و خود را صادقانه و در عین آسودگی وجدان جزء این جمع اراذل می شمردم. می پرسید عقاید اخلاقی پنهان داشته خودم چه بود؟ میگویم جای آنها البته در این بحث ها نیست، ولی خب قبول دارم حق با شماست. من این حرف ها را بیشتر برای آسودگی وجدان خودم میزنم. اما یک چیز را بگویم، در این اواخر نفرت داشتم از اینکه اعمال و افکار خود را با موازین اخلاقی بسنجم. عامل دیگری بود که مرا هدایت میکرد. بازی اراذل به راستی ناپاک و نفرت انگیز است. حتی میخواهم بگویم که دزدی های آشکار و به راستی حقیری دور این میز صورت میگیرد. کروپیه هایی که در دو سر میز می نشینند و بر جریان بازی نظارت و برد و باخت بازی کنندگان را حساب می کنند، کار بسیار دشواری بر عهده دارند. تازه آنها خود گرگ هایی باران دیدند. این کروپیه ها بیشتر فرانسوی هند. البته من اینجا فقط مشاهدات خودم را نقل می کنم و ابدا قصد ندارم که بازی را وصف و در رموز رولت موشکافی کنم. من می خواهم با چم و خم این بازی خوب بگیرم تا بدانم که در آینده چه کنم. مثلا دیدم که ناگهان دستی روی میز دراز می شود و تمام پولی را که شما برده اید تصاحب می کند و این رویدادی بسیار معمولی است. دعوا در میگیرد و قوغا می شود که خواهش میکنم ثابت کنید، شاهد بیاورید که این پول داو شما بوده است. من ابتدا از این مسخره بازی ها چیزی نمیفهمیدم. همه برایم معما بود. فقط به حدس هر طور بود دریافته بودم که داو را می توان بر ارقام، تاق یا جفت و یا روی رنگی گذاشت. آن شب تصمیم گرفتم که با فقط 100 گلدن از پول پولینا الکساندروونا بخت خود را بیازمایم. اینکه نه برای خود بلکه برای دیگری به بازی وارد می شدم به طریقی اسباب پریشانی هم بود. احساسی بسیار ناخوشایند بود و من می خواستم هرچه زودتر خود را از این قید خلاص کنم. مدام خیال می کردم که با شروع بازی برای پولینا بخت خود را کور می کنم. مگر ممکن است که آدم به میز بازی نزدیک بشود و به خرافات مبتلا نشود؟ من کار را اینجور شروع کردم. 5 فردریک طلا از پول پولینا برداشتم، یعنی 50 گلدن، و آنها را روی زوج گذاشتم. چرخ بخت به چرخش درآمد و روی 13 ایستاد. باختم. با احساس دردناکی فقط به قصد اینکه گردنم را از این قید خلاص کنم و بروم، 5 فردریک طلای دیگر برداشتم و این بار روی رنگ سرخ گذاشتم. چرخ روی سرخ ایستاد. 10 فردریک را گذاشتم همچنان روی سرخ بماند. باز سرخ برنده شد. من باز همه را همانجا که بود گذاشتم و باز سرخ برنده شد. صاحب 40 فردریک شده بودم. 20 فردریکش را روی 12 شماره میانی گذاشتم و البته بیان که بدانم چه خواهد شد. 3 برابر داوم را به من دادند. به این ترتیب 10 فردریک هم ناگهان 80 فردریک شد. احساس غیرعادی و بسیار عجیبی در دلم افتاده بود و تحمل آن به قدری برایم دشوار بود که تصمیم گرفتم از آنجا دور شوم. به نظرم می رسید که اگر برای خودم بود، ابدا به این شکل بازی نمی کردم. با این حال 80 فردریک طلا را بار دیگر یک جا روی زوج گذاشتم و چون چرخ از حرکت باز ایستاد، شماره 4 برنده شد و 80 فردریک طلای دیگر جلوم ریختند. من 160 فردریک طلا را برداشتم و رفتم تا پالینا را پیدا کنم. همه در پارک به گردش رفته بودند و من سر شام توانستم او را ببینم. این بار مردک فرانسوی نبود و ژنرال احساس راحتی و آزادی می کرد. از جمله لازم دید که بار دیگر به من تذکر دهد که میل ندارد مرا پشت میز بازی ببیند. به عقیده او اگر من مبلغ قابل ملاحظه‌ای می‌باختم اسباب آبروریزی او می‌شدم و با لحن پرمعنای افزود:
البته اگر مبلغ بسیار زیادی هم ببرید باز هم برای من اسباب بی آبرویی خواهد بود. البته من حقی ندارم که به شما بگویم که چه بکنید و چه نکنید، ولی خودتان تصدیق می‌کنید که...
و چنان که عادتش بود عبارتش را ناتمام گذاشت. من با خشکی و خونسردی در جوابش گفتم که پولی ندارم و در نتیجه حتی اگر بازی می کردم نمی توانستم مبلغ قابل ملاحظه‌ای ببازم. وقتی به طبقه بالا به اتاق خود آمدم توانستم پولینا رو پیدا کنم و پولی را که در کازینو برایش برده بودم تحویلش دهم و به او بگویم که دیگر برای او بازی نخواهم کرد. با نگرانی پرسید: آخر چرا؟ با تعجب نگاهش کردم و جواب دادم: برای اینکه میخواهم برای خودم بازی کنم و بازی کردن برای شما مزاحم این کار است. به تمسخر گفت:
پس حتما مثل گذشته یقین دارید که تنها راه گریز و وسیله نجاتتان همین چرخ بخت است.
من با لحنی بسیار جدی جواب دادم که همین طور است و قبول دارم که یقینم به برد مضحک به نظر میرسد، اما میل دارم که کسی کاری به کارم نداشته باشد. پولینا الکساندروونا اصرار داشت که برد آن روزش را با من نصف کند و 80 فردریک طلا به من داد و پیشنهاد کرد که در آینده هم به همین شرط به بازی برای او ادامه دهم. من پولی را که به من پیشنهاد کرده بود قاطعانه رد کردم و گفتم که اگر حاضر نیستم برای دیگران بازی کنم برای این نیست که میل ندارم، بلکه برای این است که اگر بکنم خواهم باخت. پولینا به فکر فرو رفته گفت:
خود من هم تنها امیدم به چرخ بخت است، گرچه ممکن است این حرف احمقانه به نظر آید. به همین دلیل شما باید حتما به جای من بازی کنید و بردش را با من نصف کنید و البته این کار را خواهید کرد.
این را گفت و بی آنکه به اعتراض های من گوش بدهد رفت.